برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
لحظاتون بخیر باشه شنونده های رادیو ایران. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید. جهان سیاست رو تقدیمتون میکنیم.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. به برنامه جهان سیاست یک شنبه 20 اسفند 1402 خوش آمدید. افتخار بدید و ما را تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و ما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه به تأکید سران قوا بر رسیدگی به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان میپردازیم. در میکروفون خبرساز نگاهی خواهیم داشت به عقب نشینی مکرون از طرح جنجالی اعزام نیرو به اوکراین. همراه میشیم با تحلیلگران و توطئه آمریکایی اسرائیلی ایجاد اسکله شناور در ساحل غزه را به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی از تشدید تلاش آمریکا برای مقابله با اقتدار چین میگوییم.
دریچه
نشست رؤسای قوای مجریه و قضائیه و مقننه با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای و محمد باقر قالیباف روز گذشته به میزبانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد.
جلسه امروز در خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوای قضائیه داشتیم. بدون تردید امور کشور و مسائل کشور نیازمند به همفکری، همکاری، همگرایی همه قواست. این جلسه زمینه بسیار خوبی است در جهت همفکری و هماندیشی در جهت حل مسائل کشور. ما اونچه که در کشور امروز پیش رو داریم مسائل و مشکلات مردم هست.
در این نشست سران سه قوه ضمن بررسی آخرین گزارش ها از وضعیت سیل استان سیستان و بلوچستان و امداد رسانی به مردم سیل زده، ضمن تشکر از تلاش های انجام شده بر سرعت بخشیدن به خدمات امدادی و تأمین مایحتاج ضروری اهالی این مناطق تأکید کردند. این تصمیم ها در حالی اتخاذ شده که مردم استان سیستان و بلوچستان نیازمند کمک رسانی هستند. دستگاه های مرتبط با کمک رسانی مشغول شدند، ارتش و سپاه در میدان حضور دارند و یاری مردم سیل زده در جریان است. نشست سران قوا در شرایطی برگزار شد که پیش از این رهبر معظم انقلاب نیز بر ادامه امداد رسانی به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان تاکید کرده و فرمودند.
این سیلی که در ناحیه جنوبی استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، خسارت‌هایی وارد کرده به مردم و خسارت‌های زیادی هم وارد کرده. حتما امدادهایی که داره انجام میگیره باعث ادامه پیدا کنه. به حمدالله گروه های امدادی چه از مسئولین دولتی و چه غیر اونها مشغول کار هستن، تلاش میکنن، کمک میکنن، باید ادامه پیدا کنه و دیگرانی که میخواهند، میتوانند، مشتاق به ورود در این کمک ها هستن، اونها هم وارد بشن و اضافه کنن بر این کمک ها.
اما روی دیگر سکه سیل در سیستان و بلوچستان نکته است که علیرضا قاسمی مدیر عامل آبفای استان سیستان و بلوچستان به آن اشاره کرده و گفته که پیش بینی میکنیم به خاطر پرآب شدن سدها تا 3 سال آینده مشکل کمابی نداشته باشیم.
خدا رو شکر سدهای زیردان و پیشین ما سرریز کرد، یعنی 100% کامل این سدها پر شد، به گونه‌ای که حتی آب از این سدها جاری شد به مناطق پایین دست و سد کهیر هم 235 میلیون آب گرفت و ظرفیتش به 280 میلیون متر مکعب رسید.
بارش باران در این استان که از خشکسالی هم رنج می‌برد گرچه نعمت است، اما همین بارندگی‌های شدید در شهرها و روستاهای فقیر این استان زیان به بار می‌آورد. سالانه میلیاردها تومان هزینه جبران خسارات سیل در این استان و دیگر استانهای کشور می شود که البته اگر برای جلوگیری از سیل سرمایه گذاری شود، یک بار برای همیشه این سیلابها تبدیل به فرصت شده و می تواند جبران کمبود آب باشد. علاوه بر سیل، موضوع تنظیم بازار به خصوص اقلام اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز و جلوگیری از گرانفروشی به ویژه در کالاهای ضروری مورد نیاز مردم موضوع دیگری بود که مورد بررسی سران قوای سگانه قرار گرفت. مسئله انتخابات نیز در این نشست مورد توجه سران قوا قرار گرفت و رؤسای سه قوه ضمن تقدیر از مجاهدت سیاسی مردم در 11 اسفند بر لزوم توجه به مطالبات مردم و رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی تاکید کردند. در خصوص تصمیمات نشست سران قوا، گفتگوی همکارم آقای زالزاده رو با کارشناس محترم برنامه بشنویم. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای زالزاده، منتظر شما هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم تقیم الله و شنوندگان محترم رادیو ایران. بله، همینطور که گفتید الان ارتباط تلفنی من با جناب آقای دکتر فرخنده پور از تحلیلگران و پژوهشگران حوزه سیاسی کشور برقرار هست. سلام آقای دکتر، عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و رئیس بزرگوار و همه همکاران خوب و زحمتکشتون در برنامه وزین جهان سیاست.
بله، متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که به عقیده شما این تشریک مساعی سران قوا برای حل مسائل کشور و همینطور رسیدگی به وضعیت مردم سیلزده استان سیستان و بلوچستان چه ابعادی رو میتونه داشته باشه و چقدر این تشریک مساعی میتونه مفید و مؤثر باشه؟
خب باید به پاسخ سوال حضرت عالی اینجوری ورود بکنم که خب ما الحمدلله کشوری داریم که سران به اصطلاح قوا برای حل مشکلات اساسی مردم که ما میبینیم این جلسه هر از شنگاهی با تاریخ و زمان بندی خاصی که عنایت فرمودن خب برقرار میشه. خب جلسه اخیرا هم پیرو سیل و بالاخره مشکلاتی که برای مردم محترم و عزیز سیستان و بلوچستان پیش آمد این جلسه تشکیل شد. خب بنای اصلی این جلسه در حقیقت نوعی میشود گفت که توازن فکری و عملکرد ساختاری و سازمانی برای حل مشکلات مردم در ابعاد خاص معیشتی خب مطرح شد. خب مستحضر هستید ما داریم به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم و پس از اونم انشاءالله سال جدید رو به یاری خدا تجربه خواهیم کرد. در این راستا تمهیداتی اندیشیده شد و برنامه هایی در راستای سرعت افزایی به خدمات رفاهی و همچنین به اصطلاح تعمیر ساختارهای مناطق به اصطلاح سیل زده که دغدغه به اصطلاح خیلی از مردم هست، اما معظم رهبری هست این قضیه که میخوان انشاءالله این قضیه رو با قدرت و صلابت قبل از پایان سال 1402 به یک نتیجه بسیار خوب و ملموس برسونند. به خاطر همین قضایا این جلسات خب دوران قبلا به مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شد و اثرگذاری اثربخشی اون در راستای تعامل بین قوا به حد اکثر خود رسید، به خصوص در دولت جدید. انشالله مبنای ما این هستش که در این به اصطلاح تعاملات و همفکری که سران قوا دارن ما شاهد رضایت مردم باشیم که این بحث رضایتمندی نظر مقام معظم رهبری هست و انشالله روز به روز ما این توفیق و پیروزی رو در همه ابعاد و در همه مثلا ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد باشه.
بله ممنون. یه سوال دیگه این که خب این سه قوه رو عملکردشون رو در این فاصله زمانی که آسیب دیدگان سیل سیستان و بلوچستان درگیر سیل بودن، عملکرد این سه قوه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
تراز عملکرد گذشته به سلاب سران و قوا در حالا حوادث و مسائلی که پیش میومد بسیار بسیار مؤثر و اثرگذار بود و ما در دولت جناب رئیس این اثر بخشی رو بیشتر میبینیم، چرا که این اتحاد و انسجامی که در وحدت رویه سران و قوا وجود داره، اینها همه دلایل بسیار بزرگ و بارزی از در حقیقت می شود اتحاد و همدلی هستش که بین مقامات جمهوری اسلامی ایران هست و ما وقتی شاکله به اصطلاح همکاری رو در نهادها و به اصطلاح سازمانها و وزارتخانه‌های مرتبط با سران و قوا می بینیم، این اتحاد همدلی هم موجب دلگرمی مردم ما میشه و تصریح میدهد به برنامه هایی که دولت در راستای رفع فقر و محرومیت زدایی در مناطق کشور به خصوص استان بلوچستان داره و این اهمیت رو ما دیروز در به اصطلاح جلسه که سران قوا داشتن به وضوح مشاهده کردیم و انشاءالله آثار و برکات این جلسات به زودی در عرصه و میدان خودش رو نشون خواهد داد.
بله متشکرم. شنوندگان محترم، گفتگوی من رو با دکتر فرخنده پور پژوهشگر سیاسی شنیدید. تشکر آقای دکتر، ممنون از همراهی شما.
من هم تشکر میکنم از شما همکاران عزیزتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
لطف دارید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خدا
میکروفون خبرساز.
عقب نشینی مکرون از طرح جنجالی اعزام نیرو به اوکراین. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
عقب نشینی مکرون از طرح جنجالی اعزام نیرو به اوکراین. رئیس جمهور فرانسه از صحبت‌های جنجالی اخیر خود که متحدان غربی را به تشدید کمک به اوکراین و اعزام نظامیان خود برای شرکت در جنگ با سوریه به این کشور تشویق کرده بود، عقب نشینی کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از اظهارات جنجالی اخیرش که متحدان غربی اوکراین را برای افزایش کمک‌هایش به کییف به چالش کشیده و از اعزام نظامیان ناتو به اوکراین حمایت کرد، گفت
اینکه کاری را رد نکنیم به معنای انجام آن کار نیست.
رئیس جمهور فرانسه اوایل اسفند ماه در نشستی با موضوع بررسی وضعیت اوکراین با شرکت رهبران اروپایی در شهر پاریس در صحبت‌های تحریک‌آمیزی مدعی شده بود استقرار نظامیان ناتو و سایر متحدان غربی در اوکراین را نمیتوان منتفی دانست و این متحدان باید هر کاری میتوانند برای ممانعت از شکست اوکراین در جنگ با روسیه انجام دهند. اما از سوی دیگر اروپا در تدارک جنگ با روسیه است. پس از پایان جنگ سرد اروپایی ها سرمست از پیروزی ایدئولوژیک در برابر شوروی تصور میکردند که جنگ ها فقط برای کشورهای خاورمیانه و آفریقا رخ می‌دهد و این باغ سبز از آثار زیانبار درگیری‌های منطقه‌ای در امان خواهد بود. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد
با تشدید تنش‌ها و خطرات احتمالی در صحنه بین‌المللی، کشورهای اروپایی به دنبال برداشتن گام‌های بی‌سابقه‌ای برای ارتقای توان رفاهی خود هستند.
با تشدید تنش‌ها و خطرات احتمالی در صحنه بین‌المللی، کشورهای اروپایی به دنبال برداشتن گام‌های بی‌سابقه‌ای برای ارتقای توان دفاعی خود هستند. فرانسه و آلمان با برگزاری رزمایش و خرید تسلیحات خود را برای رویارویی احتمالی با روسیه آماده می‌کنند که به گفته نخست وزیر لهستان جنگ اوکراین به دوران صلح در قاره سبز پایان داده و باید برای جنگ آماده شوند. در این میان نبود دورنمای روشن برای توقف جنگ در اوکراین و ترس از حمله احتمالی روسیه به کشورهای اروپایی آنها را به سمت تقویت زیرساخت‌های دفاعی خود سوق داده است.
با تحلیلگران
در در ششمین ماه جنگ غزه و تداوم نسل‌کشی مردم مظلوم نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، آمریکا که شریک جنایات این رژیم است، در واکنش به افزایش انتقادات داخلی و جهانی از حمایت‌های گسترده سیاسی و نظامی از تل آویو، اقداماتی تبلیغاتی را ظاهراً برای کمک به ساکنان غزه صورت داده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور بندری موقت در ساحل غزه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق دریا می‌سازد. این طرح آمریکا با انتقادات زیادی مواجه شده است. منتقدان آن را یک مسیر انحرافی از راه حل اصلی یعنی برقراری آتش‌بس در غزه می‌دانند. ماهر طاهر مسئول روابط بین الملل در جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در گفتگو با این شبکه درباره طرح دولت آمریکا برای احداث اسکله در غزه گفت:
ما با یک توطئه خبیثانه روبرو هستیم. هدف از ایجاد اسکله شناور، ادامه نسل‌کشی و قتل عام در نوار غزه همزمان با دادن اجازه ورود کمک هاست.
مایکل فخری گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حق غذا در سخنان این تصمیم آمریکا را محکوم کرد و گفت:
این یک اقدام خبیثانه است، چرا که به عقیده من واشنگتن برای رژیم صهیونیستی مهمات ارسال کرده و همچنین از آن در جنگ غزه حمایت مالی میکند.
در گزارش خبرگزاری آناتولی آمده است همه کشتی‌های ارسال کننده کمک‌های بشردوستانه مستقیماً به بندر آمریکایی در غزه نمی‌روند، بلکه به بندر اشدود می‌روند تا ممیزی و بررسی شوند و سپس تحت کنترل اسرائیل ارسال می‌شود. بنابراین تنها کالاهایی وارد این بندر خواهند شد که صهیونیست‌ها صلاح بدانند. در خصوص مباحث مطرح شده گفتگوی همکارم آقای زالزاده رو بشنوید با کارشناس این برنامه. سلام خدمت شما جناب آقای زالزاده، عرض ادب مجدد در خدمت شما و کارشناس برنامه هستیم.
بله سلام مجدد خدمت شما سرکار خانم تقیم الله و شنوندگان محترم رادیو ایران. همونطور که گفتید الان من ارتباط تلفنی دارم با یکی از پژوهشگران حوزه خاورمیانه، جناب آقای دکتر علی عبدی. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقراره. سلام دکتر، عرض ادب.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
بله متشکرم. در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلستان عامل اصلی بحران کنونی غزه و گرسنگی کودکان و اهالی این منطقه هستند و تاکنون با آتش بس و همینطور بازگشایی گذرگاه‌های رفح مخالفت کردند، بفرمایید که اهداف واقعی و پشت پرده آمریکا از طرح ساخت اسکله موقت شناور برای رسوندن کمک به غزه چی هست؟ چرا تو این شرایط این موضوع رو مطرح کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته‌ای که اینجا باید مد نظر قرار داد این هست که آمریکا به هیچ وجه به دنبال حل بحران غزه در کلان ماجرا و دوم به دنبال حل بحران گرسنگی مردم غزه نیست، بلکه اون چیزی که آمریکا داره دنبال میکنه بستر‌سازی برای ایجاد تحولات اساسی در غزه علیه مقاومت و به سود منافع آمریکا و اسرائیل در غزه. اون چیزی که اصطلاحاً میتونیم در یک واژه اگر بخوایم خلاصش بکنیم میشه مقاومت زدایی. در واقع آمریکا به دنبال یک به بهانه گرسنگی مردم غزه و کمک مردم غزه به دنبال ایجاد یک سرپل و یک جاپا در غزه است تا بتونه از اون به عنوان یک اهرم فشار و یک در واقع پایگاه مناسب برای فردای بعد از جنگ و ایجاد دومینوی روند تحولات ضد مقاومت در غزه و مقاومت زدایی غزه استفاده بکنه.
بله متشکرم. آقای دکتر یه سوال دیگه هم از حضورتون بپرسم و اون هم این که کارشناسان سیاسی معتقد هستند که آمریکا از یه طرف از جنگ غیرانسانی بنیامین نتانیاهو توی غزه انتقاد میکنن و از طرف دیگه هم میلیاردها دلار به اون کمک میکنن برای ادامه جنگ. بنابراین این رفتار و اقدام نمایشی و تبلیغاتی رو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و در این خصوص تحلیل میکنن. به نظر شما در این خصوص رفتار دوگانه آمریکا رو چطور میشه تحلیل کرد؟
ببینید حتما بخش عمده‌ش ناظر به نزدیک شدن به فضای انتخاباتی در آمریکا و کاهش فشار افکار عمومی داخل آمریکا علیه جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه. هیچ وقت در تاریخ آمریکا ها به این شکل تحریک افکار عمومی و برانگیخته شدن افکار عمومی علیه اسرائیل و جنایت اسرائیل رو شاهد نبودیم و خب این حتما اثر مستقیم روی انتخابات آمریکا خواهد داشت. دولت آمریکا برای این اقدامی که به صورت تبلیغاتی مطرح کرده حتما نیم نگاهی به این ماجرا داشته. اما مسئله بعد این هست، همونطور که آقای بایدن فکر کنم دیروز اعلام کرده که سیاست قطعی آمریکا حمایت مطلق از اسرائیل و اینکه اون گزاره معروف و تکراری که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره رو اعلام کرده که در این هیچ تردیدی نیست، ما در دفاع از اسرائیل هیچ تردیدی نداریم. اما بعد ادامه دادن گفتن که اما مسئله ما به هیچ وجه هم کشتن غیر نظامی ها و گرسنگی دادن به اونها هم تحمل نمی کنیم و برای این میخواییم همکاری داشته باشیم. خب این عملا یک تناقض بزرگ و یک استاندارد دوگانه است که از یک طرف اسرائیل رو با تمام ماهیت تروریستی و جنایتکار و اشغالگرش میپذیره، تایید میکنه و مورد حمایت قرار میده و از طرف دیگه هم میخواد همزمان مدافع حقوق مردم غزه هم باشه، از اونا هم حمایت بکنه، به اونا هم کمک بکنه. خب این قطعا جمع نقیزه اینه که محاله و غیر قابل پذیرشه.
بله بله دکتر.
و فضای انتخاباتی هم برای همین به هر جد رو رفتار دولت آمریکا تاثیر داره، ولی این رو باید مد نظر قرار بدیم. قطعا آمریکا هیچ قدم عملی جدی برای کاهش آلام و درد و رنج مردم غزه انجام نخواهد داد. بیشتر بعد تبلیغاتی و مصرف داخلی داره و مصرف بین المللی و حتما این اقدامات آمریکا هیچ اثر جدی بر بحران‌ها و مسائل مردم غزه نخواهد داشت.
بله متشکرم. شنوندگان محترم، گفتگو کردم با آقای دکتر علی عبدی، پژوهشگر حوزه خاورمیانه. آقای دکتر متشکرم از همراهی شما و خدا نگهدار.
سلامت باشین.
خدا حافظتون. زنده باشین.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
تشدید تلاش آمریکا برای مقابله با اقتدار چین، نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
برخی نظریه پردازان معتقدند که با تداوم رشد قدرت چین، رقابت‌های امنیتی آن با ایالات متحده آمریکا به طور ناگزیری افزایش می‌یابد. استدلال این نظریه پردازان آن است که با قدرتیابی بیشتر چین و فرسایش قدرت و موقعیت جهانی امریکا، چین تلاش خواهد کرد از نفوذ فزاینده خود برای شکل‌دهی دوباره به مقررات، قواعد و نهادهای نظام بین الملل به منظور تأمین منافع این کشور بهره جوید. خبرگزاری رویترز در این خصوص نوشته است:
گسترش تعاملات چین با سایر کشورها سبب خواهد شد تا سایر دولت‌ها به ویژه ایالات متحده آمریکا چین را یک تهدید امنیتی جدی در نظر بگیرند. در نتیجه سیاست جهانی شاهد تنش، بی‌اعتمادی و منازعه دائمی میان قدرت‌های مستقر و نوظهور برای مدیریت نظام بین‌الملل خواهد بود.
قدرت‌یابی چین و تلاش‌های آن برای کسب نقش بیشتر در مدیریت نظام منطقه‌ای و بین المللی، زمینه ی رقابت بین چین و امریکا و احساس خطر برای هژمونی امریکا را فراهم می کند. در نتیجه امریکا برای مهار قدرت و کنترل رشد قدرت چین تلاش خواهد کرد. مسائل نظیر تایوان و بحران کره شمالی زمینه های رقابت چین و امریکا را ایجاد کرده است که نهایتاً به درگیری‌های بیشتر و تقابل منافع دو قدرت مذکور منجر خواهد شد.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
یادم تو را فراموش، یه جمله ساده توی یه بازی بچگونه است، ولی همین جمله ساده یه وقتایی میشه مصیبت. وقتایی که آینه دستمون گرفتیم و رو به خودمون از فراموشی میگیم، وقتی که نه توی بازی که توی زندگی واقعی خودمون رو فراموش میکنیم. ما خودمون رو فراموش میکنیم چون خیلی زودتر از اون خدا رو فراموش کردیم و برای فراموشی پروردگار چه عقوبتی بدتر از یاد بردن خودمون. کاش خونه هامون رو پر کنیم از آینه ها، آینه هایی که بشه خداوند رو توشون دید.
وظایفی هست باید بشناسیم، این وظایف رو باید دنبال کنیم. من امروز عرضم اینه، من دو وظیفه رو مطرح میکنم، دو وظیفه کلی. از هر کدام از این دو وظیفه ده ها وظیفه ناشی میشه. دو وظیفه کلی برای همه ملت ایران، برای همه من و شما، به خصوص شما جوانها وجود داره. این دو وظیفه چیه؟ یکی وظیفه نگاه به خود، یکی وظیفه نگاه به دشمن. حالا توضیح میدم که وظیفه نگاه به خود یعنی چه. نگاه به خود یعنی سنجش خود، ارزیابی خود، ببینیم چه کاره هستیم، وزنمون چقدر است. خودمون رو فراموش نکنیم. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا رو از یاد بردند، خدا مجازاتشون کرد. مجازات چی بود؟ این بود که خودشون رو از یاد خودشون برد. اینی که ما ندونیم، نتوانیم خودمون رو درست ارزیابی کنیم، بسنجیم، این خیلی بلای بزرگی است. مثل مریضی که دچار یک بیماری هولناک و منجر به هلاکت، خودش هم خبر نداره، خودش مطلع نیست. خب این سرنوشتش معلومه دیگه. اگر چنانچه بخواد نجات پیدا کنه، باید بفهمه که چشه تا بتوانه درمان کنه خودش.
بعد از ظهر شما بخیر باشه. ممنونم از اینکه همچنان شنونده شبکه رادیو ایران هستید. امیدوارم آنچه که تا این لحظه تقدیم شما کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر به فرهنگ و هنر این سرزمین علاقمند هستین، دعوتتون میکنیم به باغ هنر با میزبانی شهاب شهرزاد. بفرمایید.